و توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و استاد مدعو دانشگاه تهران. گفتگوی علمی رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع تأثیرات کاربرد هوش مصنوعی در آموزش، که در بخش اول گفتگوی علمی نکات بسیار ارزشمندی رو از اساتید و صاحب نظران این حوزه در استودیو شنیدیم. جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی که در رابطه با دانش و اقتصاد علوم انسانی که به هر حال بستر اصلی هوش مصنوعی است، صحبت‌های ارزشمندی رو ارائه داشتند و محتواسازی هوشمند و یادگیری سفارشی رو از جناب آقای دکتر سعید صفایی موحد شنیدیم و همچنین طبقه بندی انسانی حاکم بر این موضوع، افراد بصری، افراد شنیداری، افراد نوشتاری خواندنی و افراد جنبشی، که به حال یک طبقه بندی خیلی جالبی هست در موضوع کاربرد هوش مصنوعی در آموزش. ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر صفایی، به حال در بخش اول گفتگو هم حضرت عالی و هم جناب آقای دکتر قاسمی صحبت‌ها، نکات، دغدغه‌مندی و راهبردهای بسیار ارزشمند و یقیناً کارسازی رو در عرصه‌های مختلف هوش مصنوعی شنیدیم. مشتریان ما در این موضوع دانش آموزان هستند، دانشجویان هستند، اساتید هستند، هر فردی که به علم و آموزش و یادگیری علاقمند هست. یادگیری و آموزش هست که به هر حال فرمان اصلی توسعه، خاصه توسعه پایدار هست. از چه کسانی، از چه افرادی، از چه نهادهایی ما توقع داشته باشیم که تو این امر ما رو کمک کنن؟
ببینید، واقعیتش اینه که پروژه های کاربرد هوش مصنوعی تو حوزه آموزش و پرورش پروژه های فرارشته‌ایه، پس طبیعتاً باید افرادی از حوزه های روانشناسی، افرادی از حوزه های روانشناسی شناختی، تعلیم و تربیت، افرادی از حوزه های مهندسی، هوش مصنوعی و غیره تو این پروژه ها شرکت داشته باشن. طبیعتاً حوزه ای نیست که بخواد بگیم یک گروه، یک نهاد. پس طبیعتاً میشه گفت وزارتخونه های آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت بهداشت و عرضم به خدمتتون تمامی وزارتخونه هایی که به نحوی تو حوزه آموزش کار دارن میکنن میتونن وارد بشن. حتی میشه گفت وزارتخونه هایی که بیزینس یا کسب و کار اصلیشون آموزش نیست.
بله.
ببین مثلا خود وزارت نفت رو در نظر بگیرید. خب تعداد زیادی از کارکنان این وزارتخونه باید هر سال به روز بشن. بله. در رابطه با یک سری از آموزش ها و یک سری از حوزه ها هست که یادگیری اونها یادگیری های های ریسک، پرخطره. مثلا بحث کنترل فوران چاه و مواردی شبیه به این، انفجارهایی که اتفاق میفته. خب اینا جاهایی که پرخطر هست، خود وزارتخونه‌های دیگه هم میان تو حوزه توسعه منابع انسانی میتونن خودشون رو درگیر کنن. یا حتی من میخوام بگم اگر بحث و دغدغه عدالت آموزشی رو داریم، یک راهکار خوب همین هوش مصنوعیه. ببینید، ما توی نظام آموزش و پرورشمون تعداد زیادی از دانش آموزانی داریم که مشکلات یادگیری دارن. خب خیلی از اینا تشخیص داده نمیشه به دلایل مختلف. حالا نه مشاورشو ممکنه نداشته باشیم، معلم ممکنه دانشو نداشته باشه. یکی از کاربردهای خوب هوش مصنوعی تو همین زمینه است. با تحلیل داده هایی که میکنه از رفتار دانش آموزان میتونه به شما بگه که این دانش آموز مشکل خوانش پریشی داره، این دانش آموز مشکل کنش پریشی داره، نقصان توجه داره، ADHD و طبیعتاً وقتی شناخت رو میده، اون موقع فراهم کردن فرصت آموزشی برای افراد مختلف خیلی راحت تر میشه. پس اگر واقعاً یک دغدغه‌ای در رابطه با عدالت آموزشی هست که نهادهای مختلف میخوان خودشونو درگیر کنن، اینجا خیلی راحت میتونن وارد بشن. ما وقتی حرف از عدالت آموزشی میکنیم، نه اینکه بریم ساختمونهای زیادی بسازیم و بگیم که خب عدالت رو برقرار کردیم. یکی از جنبه‌های عدالت همینه که بتونیم برای افراد مختلف تو نظام آموزشیمون فرصت‌های یادگیری متناسب با نیازشون فراهم کنیم.
بله.
یعنی اونی که جنوب کشور، شمال کشور، اونی که دو زبانه است، اونی که تک زبانه است، اینا همه افرادی هستن که نیازهای متفاوتی دارن. خب بهترین بستر برای فراهم کردن اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم فرصت یادگیری،
بله،
همین هوش مصنوعیه. اگه همچین دغدغه‌ای وجود داشته باشه، پس باید بیان نهادهای مختلف از معاونت علمی ریاست جمهوری، از آموزش و پرورش و وزارتخونه‌های مختلف بیان درگیر این کار بشن و این پروژه رو پیش ببرن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر صفایی موحد. آقای دکتر قاسمی، به هر حال دغدغه شما از اینکه ما میبایست یک پیشرفت و یک جهش تصاعدی داشته باشیم در این علم پیچیده، به هر حال هوش مصنوعی به نوعی آینده ما رو در زمان حال به ما نشون میده، آینده ما رو ترسیم میکنه. ما اگر بخوایم به هر حال یک توسعه‌ای داشته باشیم، اگر بخوایم در محیط رقابتی یک پیشرفتی داشته باشیم، حرف برای گفتن داشته باشیم، ناگزیر هستیم که با این هوش که یک انقلاب بسیار عظیمی هست در فناوری اطلاعات دوست بشیم. پیشنهادتون چی هست به عنوان یک کارشناس و صاحب نظر در این حوزه؟
اولا نکته که اشاره کردید خیلی خیلی مهمه، خیلی مهم. من پام روش تاکید بکنم که لبه تکنولوژی و دقیقت نهایت دانش که بعداً ادامه پیدا خواهد کرد و استمرار داره توسعه پیدا میکنه، بله، مستمرن هوش مصنوعیه. من یه اشاره کردم، گفتم حدود شاید 70% حوزه اشتغال و کسب و کار و GDP دنیا در 2030، این رو من از روی مطالعات مقاله هم روش دادم و اعلام کردم که توی حوزه هوش مصنوعی و کاربردهای گسترده اون اتفاق میفته. بعدا شما خانه‌های هوشمند خواهید داشت، مدارس هوشمند خواهید داشت، نمیدونم حوزه‌های پزشکیتون، حوزه کشاورزیتون حجم زیادیش در حوزه هوش مصنوعی مدیریت خواهد شد. از همه چیزایی که اطرافمون میبینیم در 2030 به بعد وارد فضای دقیقت استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی به معنای واقعیش میشه، یعنی میاد به انسان کمک میکنه تا دقیقت در کمترین زمان بهترین تصمیم رو بگیره، بهترین برنامه رو اجرا بکنه و بهترین نتیجه رو بگیره. اون چیزی که میشه توصیه کرد، من واقعا تاکیدم اول اینه که حوزه‌های مختلف شهر فرمودن جناب دکتر، همه سازمان‌ها، حالا فقط آموزش پرورش اینا نیست، ولی در مجموع به خصوص آموزش پرورش رو من چون زیر بنایی می‌بینم بیشتر تاکید دارم، با این مفهوم به معنای عمیق آشنا بشن، یعنی دوره‌های تخصصی بذارن، اساتید مرتبط رو، دانش درست رو منتقل کنن به حوزه‌های مدیریتی و نهایتاً دقیقاً کمک بکنن که زیرساخت‌های مربوط به حوزه هوش مصنوعی در اون مجموعه دقیقاً ایجاد بشه و ما بتونیم از هوش مصنوعی به صورت کاربردی در فضای آموزش که حالا کاربردهای بسیار گسترده‌ای داره،
بله،
ازش استفاده بکنیم توی حوزه‌های مختلف شناخت شخصیت هست، توی حوزه آموزش هست، توی حوزه تحلیل. اصلا روش‌های آموزش پژوهش در دنیا به شدت در حوزه هوش مصنوعی تغییر پیدا کرده.
سپاسگزارم آقای دکتر صفایی موحد. شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه، به هر حال با توجه به اعلام مراکز اطلاع رسانی در کشور، خب به هر حال ما تعداد زیاد شرکت‌های دانش بنیان داریم و خب برخی از این شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های فناوری اطلاعات به هر حال بازیگر هستند و نقش آفرینی می‌کنند. حالا شاید تعدادشون بالا نباشه، اما اون تعدادی هم که هستن به هر حال نقش فعالی دارن. چقدر اینها میتونن، یعنی هویت دهی ما چقدر میتونن بازیگری اینا رو مؤثرتر کنن در حوزه هوش مصنوعی؟
ببینید، اگر این شرکت ها واقف بشن به اون مزیت رقابتی که هوش مصنوعی داره، شک نکنید که وارد این عرصه میشن.
بله،
من یادم سال گذشته توی یه دوره آموزش شرکت میکردم، یک مؤسسه آموزشی آنلاین بود که یه شعاری داشت، میگفت ما لباسی به اندازه شما میدوزیم. برام جالب بود که یعنی چی. وقتی که وارد میشید، ثبت نام میکنید تو این دوره آموزشی، میبینید که شما رو تحلیل میکنه، ویژگی‌های شخصیتیتون رو تحلیل میکنه، سبک یادگیریتون رو تحلیل میکنه، نیازتون رو، اون بوم و کشوری که درش قرار دارید، تو چه اقتصادی هستید، و میاد محتوای آموزشی رو دقیقاً کاستومایز شده برای شما عرضه میکنه.
بله،
این مؤسسات که توی کشورهای پیشرفته
تعدادشون میکنه،
دقیقاً شخصی سازی میکنه. بله، این مؤسسات تعدادشون خیلی زیاد شده و واقعیتش اینه که خیلی دارن بازار رو هم در حقیقت همونجوری که آقای دکتر گفتن به دست میارن. توی کشور ما یکی از دغدغه‌هایی که خانواده‌ها دارن آموزش با کیفیته. خب نهادهای رسمی شاید به سختی بتونن این شرایط رو فراهم کنن. خیلی خوبه که اتفاقاً این شرکت‌های خصوصی با درک درستی که میتونن از این مفهوم به دست بیارن، بیان وارد این بازار بشن، مطمئنا سطح توقعات رو میبرن بالا. از اونجایی که خانواده‌های ایرانی به طور سنتی توی آموزش فرزندانشون خیلی هم دارن سرمایه گذاری میکنن، شک نکنید که اگر کار خوبی عرضه بشه، کار خوبی ارائه بشه، حتما استقبال میکنن. منتها به شرط اینکه همون نکته که آقای دکتران فرمودن، نگاه حداقلی به بحث هوش مصنوعی نداشته باشیم. پس فردا نگیم که یه نرم افزاری طراحی کردیم و بر اساس این نرم افزار بیاید ما هوش مصنوعی داریم اجرا میکنیم، که این نگاه حداقلی الان وجود داره. برخی از مؤسسات وارد این حوزه شدن.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، جناب آقای دکتر قاسمی، کلام پایانی رو از شما میشنویم.
من تاکید دارم همونطور که در دانشگاه ها دقیقاً درس هایی در زمینه هوش مصنوعی برای دانشجوها طراحی بشه، برای اساتید طراحی بشه، با مفاهیم واقعی و جهانیش آشنا بشن، در مدارس، در سازمان ها مفاهیم هوش مصنوعی رو فرهنگ سازی بکنیم، تا هم مدیر ما تمایز بین هوش مصنوعی و سامانهای غیر او رو درک بکنه، هم افراد، چون خیلی هاشون واقعا خودشون هم میتونن مطالعه بکنن، فقط درست مسیر داده بشه به اونها. که در کشور اروپایی واقعا رو دانش آموزا زیاد کار می‌کنن، دانش آموزا ابتدایی دارن روش کار میکنن برای اینکه از این ابزارها و کاربردها استفاده کنن، ورود پیدا بکنن. ما هم کمک میکنیم به اونها که سرعت بگیره و انشالله باز ایجاد زیرساخت، چون میدونید شرکت های دانش بنیان تا زمانی که این زیرساخت ایجاد نشه، شما بیشترین تولید کننده های حوزه هوش مصنوعی ایران، نخبه های ایرانی هستن در کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه یافته. علت این که اونجا انجام میدن اینجا انجام نمیدن، این زیرساخته باید ایجاد بشه. عرض کردم بیگ دیتا و نالج بیس باید ایجاد بشه. اگر انشالله این اتفاق بیفته، اونا برمیگردن و بستر رو برای استفاده از هوش مصنوعی ایجاد میکنن. باید همه کمک بکنن به این بخش.
سپاسگزارم. و کلام پایانی از جناب آقای دکتر صفایی موحد.
زنده باشید. من توصیه‌ام اینه که واقعا کسانی که دستن در کار هستن برن نمونه ها و مصداق هایی که توی دنیا اتفاق افتاده رو ببینن. خیلی موقع وقتی بحث از هوش مصنوعی میکنیم، واقعا هیچ یه تصویر مبهمی تو ذهن دستن در کار وجود داره. بهترین خدمتی که میشه بهشون کرد اینه که برن ببینن نمونه ها رو تو کشورهایی که واقعا عملی شده. مطمئن باشید وقتی ببینن، نگاهشون به کاربرد هوش مصنوعی تو آموزش تغییر پیدا میکنه. ما توی دین اسلام به هر حال داریم که برای اطلب العلم ولو کان فی السین، بهترین راه برای اینکه این تحول اتفاق بیفته دیدن نمونه های خوب در دنیاست.
بله.
که مطمئنه شناخت خیلی خوبی هم ایجاد میشه در کشور ما.
بسیار سپاسگزارم از حضور و همراهی شما بزرگواران که با گفتگوی علمی از شبکه رادیو گفتگو ما را در استدیو همراه بودید و در رابطه با موضوع تأثیرات کاربرد هوش مصنوعی در آموزش، مطالب و راهبردهای بسیار ارزشمندی را از هر دو بزرگوار شنیدیم، جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی و جناب آقای دکتر سعید صفایی موحد. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و از محضرتون خدافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم از همراهی و حضور همیشگی شما شنوندگان ارجمند که تا این لحظه گفتگوی علمی رو همراه بودید و در رابطه با موضوعات بسیار شنیدنی و بسیار جالب صحبت کردیم. اشکال مختلف هوش مصنوعی، مشاغل آینده در تا سال 2030 صحبت کردیم، دانش و اقتصاد علوم انسانی که به هر حال بستر مهم هوش مصنوعی هست و سایر کلیدواژه‌هایی که در این رابطه از اساتید ما شنیدیم. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید و برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو رو از طریق نصب این برنامه بازشنوی داشته باشید. 30,035 شماره پیامک ماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که همکارانم در روابط عمومی آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هست. امیدوارم که این برنامه و سایر برنامه‌های علمی از شبکه رادیو گفتگو مثمر ثمر باشه. تا برنامه بعد و سلامی دوباره، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.
به مدت 46 دقیقه شنونده گفتگوی علمی امشب بودید با موضوع تأثیر کاربرد هوش مصنوعی در آموزش. شما همراه هستید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شما مخاطبان عزیز میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
ایران برکات،
دلت سقفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستان شکفته شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
ایمان و تقوا منشأ برکات آسمان و زمین میشه، هم بهره‌وری نیروی انسانی رو ارتقا میده، هم بهره‌وری سرمایه‌های فیزیکی رو ارتقا میده. انسان مؤمن و پرهیزگار نعمت‌های الهی از جمله دارایی پولی و سرمایه خودش رو موهبت الهی و امانت در دست خودش میدونه، فلذا در استفاده صحیح، دقیق و کارا از سرمایه‌های طبیعی، سرمایه‌های فیزیکی و دارایی پولی انسان مؤمن بر حسب درجه ایمانش سرآمد است. خب انسانی که خلیفه و جانشین خداوند متعال، خدا رو مالک حقیقی میدونه و اموال رو به دست خودش امانت میدونه، رسم امانتداری و جانشینی در واقع اینه که نسبت به بهره برداری از کالا، نسبت به بهره برداری از اون امکاناتی که امانت در دست انسانه، رعایت حقوق دیگران رو کامل بکنه و امانت داری بکنه و طبق اوامر الهی و فعالیت‌های خودش رو سامان بده. انسان معتقد به خدا و حیات ابدی و قیامت، خب دنیا رو مزرعه آخرت میدونه، معتقده که هر فردی که موهبت‌های الهی از جمله عمرش رو در غیر اون چه باید صرف کند بگذراند، سزاوار حسرت طولانی در روز قیامته. فلذا همه هم و غمش رو بر این میگذاره که لحظه لحظه عمرش را، ذره ذره امکاناتش رو به بهترین وجه ممکن استفاده کنه. از این رو میشه گفت که سرمایه های فیزیکی و سرمایه های طبیعی و دارایی پولی در جامعه ایمانی، اینها نیز همچون نیروی انسانی در اوج بهره‌وری قرار خواهند داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به نازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را، برای سرفرازی وطن بسته تن و جان را، برای سرفرازی وطن بسته تن و جان را.
با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه ها هم دسترسی داشته باشید.
صنعت هسته‌ای خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه، با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین، تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب، بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به 1-2 مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
باز محرم شد و دلها شکست، از غم زینب دل زهرا شکست.
مظلوم سینت شان سین عالم سن قربان سین واز ایلا، مظلوم سینت شان سین عالم سن قربان سین واز ایلا. چون ماه ما تندی
Her yerde olmuş süpreyi son Bir memle kokaldı Köyde meleyler eyleyir Afgan Kara giyip Nuh Asman Başlandı köylerde Fekan va veylah Ahli azası nazanan Gargi nevan ala konan va veylah Eylül gelem şerhi beyan Ne zulmedibdi kufiya va veylah Taha bu gemde bağır gam Mehzunidir ahli cinan va veylah
Mehzun!
Mazlum Hüseyin et şanı sen Alem sana kurban sen Ağa ağa Hüseyin Mola Hüseyin Alem sana
Bir sürü gelen yapsın Mola Hüseyin tuzu güdasinden Onu kanlı mektenden Söhbet açadan destemazinden Heyran kalıp alem o serverin ahır namazından Mecruh-i dil hesden el çekmeyi biraz o niyazından
Ahır namaz eylir Hüseyin salmış cehane şur şey Vavey Yalgızdı şahi alemin eylir dua çok dinlişin Vavey Ahir namaz eylir sen salmış cehane şuur şey vavi na Yalgızdı şahi alemi eylir dua çok demişin vavi la Mazlum Hüseyin et şanı sen
Vavi la Ağa Hüseyin Mola Hüseyin Hüseyin
Mazlum Hüseyin et şanı sen
Can ecan
Ya Hüseyinu ya Hüseyinu ya Hüseyinu ya Hüseyin
Allahümme erzukni şefaaten Hüseyin يوم الغروب وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين
يا حسين أنت قتيل العباد
بارلاها هنگام ورودم به صحرای محشر شفاعت حسین علیه السلام را روزیم گردان و در راه راستین خود در جوار حسین علیه السلام و اصحاب فداکار ایشان ثابت قدمم بدارم.
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. امروز آغاز سال 1445 هجری قمری است و اولین روز ماه محرم سلام بر حسین سرور سالار شهیدان تصفیت عرض میکنیم ایام ماه محرم رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو از ساعت 22 آغاز می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود از بخش سوم برنامه ها ساعت 22 اینجا تهران رادیو گفتگو برنامه ساعت رو از رادیو گفتگو به صورت مستقیم و زنده تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنیم.
در مورد یکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ عمومی صحبت کنیم یعنی هویت قومی ملی و فرهنگ
روز آمدی تو مسائل مختلف پوشش به ویژه که ذهن محدود میشه نسبت به